ساعت 16:04 بعد از ظهر رو خدمت شما اعلام میکنم. در این لحظه دعوتتون میکنم تا همراه باشید با برنامه زنده منشور تلاش. این برنامه در قالب نشست خبری تقدیم حضورتون میشه با حضور قائم مقام محترم سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران.
چهل سال گذشت و اینک در گذر از تمام این سالها در اوج افتخار قدرتمندتر از همیشه ایستاده ای برای داشتن ایرانی آباد، برای داشتن ایرانی پر افتخار، برای داشتن ایرانی سربلند در زیر پرچم سرنگ ایران قرمز و سبز و سفید.
نوانم من ذره خاک وطنم، من ذره خاک وطنم، من ایران خاک دلیران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیزه،
به عکس اونچه که بعضی میخوان بانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
منشور تلاش،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلو کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلو کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جاوطنم، وطنم، 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 وطنم.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه منشور تلاش. حسین دوخ هستم و همراهی شما شنونده گرامی رو در این برنامه خوش آمد میگم.
مشکل های داخلی ما یک قسم مشکلات هست که به دست خودمون در هم بشد و همه ملت باید در این باب کوشش کنند.
جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه و روز به روز عزیزتر شده تا امروز و اقتدارش بیشتر.
دشمن از اون دارد
عصبانیت به خاطر اینه یک نقشه ای آمریکا برای این منطقه غرب آسیا که خودشون بهش میگن خاورمیانه داشتن از 15 سال 16 سال، شاید از قبل. نگاه کنید به واقعیت، ببینید واقعیت با اونی که اینا میخواستن چقدر فاصله.
دشمن از این ناراحت عصبانیست.
دشمن وضع کشور رو داره دقیقاً از دور و نزدیک هر دیگه به دوانه مورد مراقبت قرار داده، از افزایش اقتدار کشور به شدت نگران. خیلی روشنه برای همه ناظران بین المللی که ایران امروز با ایران 40 سال قبل از زمین تا آسمان فرق کرده. ما یک کشور به ملت درجه چند و عقب افتاده و محکوم اوامر این اون بودیم، امروز یک کشور اثرگذار، متنفذ، در جاده اقتدار مشغول حرکت، اقتدار علمی، اقتدار سیاسی داریم حرکت میکنیم. این کاملا محسوسه. دشمن از این ناراحت عصبانی نیست.
خب به قول مرحوم آقای بهشتی، عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.
خب در این برنامه تصمیم داریم به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی کشورمون در نشست خبری به همراه همکاران خبرنگار و گزارشگر رسانه به دستاوردها و عملکرد ارگان‌ها و سازمان‌های کشورمون بپردازیم و همینطور از برنامه‌ریزی‌های سازمان‌ها برای دستیابی به موفقیت‌ها و اهدافشون آگاه بشیم. سازمان مورد بحث ما در این برنامه سازمان محیط زیست است. میهمان بزرگواری که امروز در خدمتشون هستیم جناب آقای دکتر مسعود تجریشی هستند، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست، که امیدواریم بتونید تا پایان این نشست ما رو همراهی بفرمایید. ۳۰۱۳۵ شماره سامانه پیامکیمونه و یه شماره تلفن هم داریم که میتونید تماس بگیرید با همون، 27-86-10-35. این رو هم خدمتون عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. چند لحظه دیگه نشست و گفتگومون رو شروع میکنیم.
منشور طلا تلاش
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
یک هفته
با رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
خب برنامه ما منشور تلاشه و در این برنامه به بررسی دستاوردها و عملکرد ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف در کشورمون می‌پردازیم و از برنامه‌ریزی‌های سازمان‌ها برای دستیابی به موفقیت‌ها و اهدافشون صحبت خواهیم کرد. همونطور که خدمتتون عرض کردم، سازمان محیط زیست امروز مورد توجه ما هست و در خدمت جناب آقای دکتر مسعود تجریشی هستیم، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست. سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. همکاران خبرنگارم هم اینجا هستن در استودیو. جناب آقای تجریشی، برای اینکه شما هم باشون آشنا بشید، من یک به یک معرفی میکنم خدمتتون و انشاءالله در ادامه برنامه هم طرح سوالاتشون رو خواهیم داشت. خانم تینا همتی از باشگاه خبرنگاران جوان در خدمتشون هستیم. آقای دکتر علی اکبر غلامی از پایگاه خبری مشرق، آقای علیرضا صرفه‌جو از جام جم آنلاین در خدمتشون هستیم و آقای امین میرحمدی که از خبرگزاری روستا تشریف آوردن. دو تا خبرنگار دیگه هم از همکارانمون قراره که بیان انشاءالله تا دقایق دیگه به جمع ما اضافه میشن. خب همگی خیلی خوش اومدین به این نشست خبری، امیدواریم که بتونیم که صحبت‌های خوب و مفیدی داشته باشیم. میخواین اول راجع به خود سازمانتون یه توضیح مقدماتی بدید، ساختار و تشکیلاتش و وظایفش و اختیاراتش رو؟
تو من فکر کنم خوب هست، چون وقتی سوال میکنیم اول از مسئولیت میاد، واقعا چه انتظاری ما میتونیم داشته باشیم. سازمان محیط زیست دو وجه داره، یک وجه حاکمیتی نظارتی و یک حجم یک وجه در حقیقت اجرایی. معاونتی که من مسئولیتش رو عهدهدار دارم، یک بخشی هستش که وظیفه نظارتی و پایش رو عهدهدار هست، با توجه به اینی که بسیاری از فعالیت‌های انسان در نهایت منتهی می شود به اینی که زیاده خواهی بخواد بکنه و باعث آلودگی های محیط زیست بشه. تو اون قسمت ما جنبه نظارتی رو داریم. یک بخش دیگه سازمان هست، ما تقریبا 10% سرزمین مسئولیتش به عهده سازمان حفاظت محیط زیست هست که مناطق چهارگانه حفاظت شده، پارک‌های ملی، که اون قسمت ما وظیفه اجرایی رو داریم، یعنی که ما در اونجا وظایفی داریم که صرفا نظارتی نیست، به عهده سازمان هست. بنابراین معاونت محیط زیست طبیعی اون وظیفه اجرایی رو عهده‌دار هست و معاونت محیط زیست انسانی وظیفه نظارت و پایش رو داره. ما یه معاونت دیگه داریم، معاونت دریایی هست که بین دو تا محیط زیست طبیعی و انسانی هستش. یک معاونت آموزش و پژوهش داریم که فرق میکنه با آموزش و پژوهش که ما انتظار داریم اون چیزی که وزارت عطف انجام میده. هدف آموزش این هستش که بتواند جامعه مردم رو با فرهنگ سازی، چون عمده مباحث محیط زیست مسئله مردمی هستش و اصل 50 قانون اساسی هم که ما بهش توجه بکنیم وقتی که به محیط زیست میرسه یک وظیفه مردمی هست. اگر هم دقت کرده باشه مقام معظم رهبری هم در چندین سخنرانیشون همیشه اشاره داشتن که مسئولیت محیط زیست یک دولت نیست، یه وظیفه تمام دولت‌ها و حکومت‌ها هست. بنابراین ما دو وجه داریم، اون وجهی که معاونت محیط زیست انسانی هست عمدتاً پایش و نظارت روی عملکرد دستگاه‌ها هست. ما در آب خدمت شما عرض بکنم، گرد و خاک، مباحث پسمان، هر آنچه که به فعالیت‌های انسان مرتبط بشود محیط زیست انسانی وظیفه داره.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. تو این فاصله آقای علی یعقوبی از خبرگزاری خبر ایران هم به جمع ما اضافه شدن. آقای یعقوبی سلام، خیلی خوش اومدید. خیلی خوب آقای غلامی، شما میخواین اولین سوال رو تا بفرمایید؟ خانم بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. میگم
از باشگاه خبرنگار.
بله آقای دکتر، در رابطه با الان ما شاهد گرد و غبار در جنوب کشور هستیم و این روزها سازمان محیط زیست برای اینکه گرد و غبار رو تثبیت بکنه شروع به مالچ پاشی کرده. متاسفانه انتقادهای خیلی زیادی داشتیم بابت این فرایند، گفتن که مالچ های نفتی هوا رو آلوده میکنه، باعث نابودی تنوع زیستی و حیات وحش میشه. میخوام ببینم چرا محیط زیست تا الان از نانو فناوری برای این کار استفاده نکرده.
ببینید، من سوالو تصحیح بکنم، حتی که من اشاره کردم سازمان محیط زیست یه دستگاه اجرایی نیست. اتفاقاً امروز صبح آقای مهندس زهرابی معاونت محیط زیست طبیعی یک نامه‌ای رو داشتن تنظیم می‌کردن. همونطوری که مستعار هستید، ما سازمان جنگل‌ها و مراتع داریم در وزارت جهاد کشاورزی. وظیفه این سازمان این هستش که اقدامات اجرایی رو انجام بده. اتفاقاً امروز آقای زهرابی یک نامه‌ای رو تنظیم کردن که مالچ‌های نفتی نباید در مناطق حفاظت شده و در جاهایی که ما خیلی هم مشکل گرد و خاک رو نداریم پخش بشه و در بعضی از مناطق، ایشون اشاره کرده بودن نامه‌ای که برای جهاد کشاورزی ارسال شده بود که در بعضی از مناطق مناطقی بوده که ما حیواناتی رو داریم که این حیوانات وقتی در اون مناطق میروند دچار مشکل میشن. من یه اشاره بکنم، اتفاقا مالچای نفتی، من یه توضیح بدم. ما شاید همین الان که من در خدمت شما هستم کلا در کشور شاید بیشتر از 5000 هکتار نداریم ماسه های روان در کل کشور. ما 20 میلیون هکتار اراضی داریم که مشکل گرد و خاک داریم، ولی از این 20 میلیون هکتار مجموعاً 5000 هکتار، شاید به سختی به 10000 هکتار بتونیم بگیم اینها وجود دارن که فقط مالچ نفتی به درد اونها میخوره. یعنی مالچ نفتی برای تپه‌های شنی که دارن حرکت میکنن، که مثلا اگه ما در جنوب کشور رو نگاه کنیم، مثلا طرف سوسنگرد نزدیک 2000-3000 هکتار داریم، نه جای دیگه کشور نداریم. در گذشته داشتیم، در بسیار از مناطق بوده، در نزدیک ریلای راهن بوده، در سیستان بوده که تمام اینا حفاظت روش انجام شده.
شما میگین تو سوسنگه، ولی تو خوزستان ما الان سالهاست داریم کار انجام میدیم و الان جدیداً محیط زیست خوزستان اقدام به کاشت درختچه‌هایی کرده. تقریباً 20000 هکتار از جنگل خاک‌های خوزستان درختچه کاشته شده، ولی متأسفانه هیچ اثری نداشته. چرا؟
ببینید، من به لحاظ اثرگذاری، ما تازه امسال و سال گذشته اولین سالی بوده که اقدامات اجرایی شروع شده. من بر اساس تجربه ارومیه میگم که همچین اقداماتی در ارومیه از حدود مثلا 4 سال 5 سال پیش انجام شده بود. ببینید، اولا ما مالش رو در جاهایی باید استفاده بکنیم که حرکت شنهای روان رو داریم، بنابراین هر جا اگر غیر از شنهای روان استفاده بشه اصلا مناسب نیست. چون نفتی هم هستش، همونطور که خود شما هم اشاره کردید، میتونه آثار زیست محیطی داشته باشه. ما در جاهایی که در حرکت ماسه ها رو داریم بعد از اقدامات استفاده بکنیم که ماسه ها حرکت نکنن. به عنوان مثال، ما در حوزه آبریز دریاچه ارومیه در منطقه جبل موقعی که این ماسه ها حرکت میکردن از موانع فیزیکی استفاده شده، یعنی همون درخچه های گزی که در منطقه شاخه هاشون خوش شده بود همونا رو میکندن و به عنوان یک مانع ازش استفاده میکردن. در جاهایی که شما گرد و خاک دارید، ببینید اتفاقی که افتاده، ما تمامی تالاب هامون در منطقه علیه حوزه آبریز همون هستش، بنابراین ما هر تالابی رو در کشور بخوایم بهش اشاره بکنیم، مثل گاوخونی، این بختگان، تمام اینها در انتها هستن. پس چه اتفاقی میفته؟ ما وقتی در بالا دست اینها سد زدیم، در گذشته ممکنه 2 سال 3 سال هم خوشسالی می داشتیم، ولی این آبها به صورت سیلابی می اومدن، در دشت پخش می شدن و وقتی در دشت پخش می شدن گیاهان می توانستن اونجا رشد بکنن. مطمئنن اون رشدی که صورت می گرفت تا 4-5 سال شما دیگه مشکل گرد و خاک هم نداشتید. اتفاقی که افتاده در طی 2 دهه اخیر، ما با توجه به اینکه فشار به منابع آبی زیرزمینی و سطحیمون رو افزایش دادیم، رفتیم به سمت اینی که گوشت رو تولید بکنیم و برای اینکه گوشت رو تولید بکنیم اجازه دادیم که چرای بی‌رویه در این مکان‌ها صورت بگیره. بنابراین ما تالاب هامون رو بعد از مدتی که خوش شدن، تمام این دام ها اومدن به سمت این مناطق، یک پوشش گیاهی بسیار ناچیزی هم داشتن. این حالا وقتی که اومدن به این سمت، شروع کردن چیکار کردن؟ تمام گیاه رو از بین بردن و بعضی از اینا از ریشه برداشت شده. تالاب سالگی اهواز دقیقا مصداق همین مثالی هستش که من دارم میزنم. بعد از اینکه سد مارون ساخته شد، سیلاب ها پشت سد مارون باقی مونده و تالاب سالگیه کاملا خوش شد. نکته جالب این هستش که ما امسال یه آب بسیار خوبی داشتیم، یعنی ما سال گذشته تو ماه مهر و آبان و آذر شاید 2 تا بارندگی بیشتر نداشتیم، به 10 میلی‌متر هم نرسید که همه این تبدیل به تبخیر شد، ولی الحمدلله امسال ما 2 تا بارندگیمون بالای 300 میلی‌متر بارش هامون بود که ما الان به عنوان مثال به سازمان جنگل و مراتع گفتیم که باید حتما قروق اتفاق بیفته. اگر قروق اتفاق بیفته، یعنی مردم نروند دخل و تصرف بکنن، دیگه نیازی به اون کاشتن گیاه شما نیست، به خاطر که آب خودش آمده است و این پوشش گیاهی شکل گرفته. ولی در بعضی از جاها چون چند سال خشک بوده و آبی نبوده، مجبور بودن گیاهو بکارن و وقتی که گیاهو میکارن به صورت استاندارد تقریبا 60-70% گیاه میگیرد، 20-30% نمیگیرد. که ما تجربه ایم که در ارومیه داشتیم، معمولا تو سال اولین اتفاق افتاد، ولی از سال دوم سوم همونایی هم که نگرفته بودن تقریبا به 10% میرسیدن که هیچ وقت نمیگرفتن. بنابراین چون از سال گذشته تامین منابع موقعی که انجام شد کاش دیر انجام شد، بعضی از اینا رو خیلی ها گفتن چی؟ خوش شده. بله، به لحاظ استاندارد تا 60-70% بگیره مشکلی نیست، ولی اتفاقی که امسال افتاده، من به شما قول میدم که تمام اون مناطقی که الان بارون اومده خودش به صورت طبیعی تبدیل میشه به پوشش گیاه.
من اشاره به نانو تکنولوژی کردم. ما پایین سطحامون مدن ما تولید ریک تولید میکنه، اگه توجه کرده باشین. چرا از این محصول استفاده نمیکنید جای قیر؟
ببینید، ما اصلا از قیر، من همونطور که اشاره کردم، اصلا قیر رو ما اصلا توصیه نمیکنیم. پس فقط برای شنهای روانه که ما 5000 هکتار هم از 20 میلیون واقعا بیشتر نیست، عددی نیست.
5000 هکتار ما آهوی شنی داریم. درسته. که واقعا میگم یکی از موجوداتی هستش که در حال انقراضه. این باعث شده که غذاش رو از دست بده. نمیخوایم واقعا کاری بکنیم بابت این موضوع، به جای های قیر به همین از ریگ استفاده بکنیم.
بله، نکته که شما اشاره فرمودین که ما نامه‌ای هم که امروز صبح تنظیم شد ما کاملا مخالف هستیم، یعنی در حیات وحش، در جایی که گیاه وجود داره و در جایی که جانور وجود داره که اصلا از ترکیبات نفتی نباید استفاده بشه. ما هم الان همسو با شما هستیم به عنوان یک دستگاه نظارتی. ولی نکته‌ای که شما الان بهش اشاره فرمودید، ببینید تکنولوژی بسیار زیادی اومده. یکی از نقاط قوتی که ما در جمهوری اسلامی داریم اینه که دانشگاه‌هامون رفتن و از فناوری‌های نو توانستن ترکیبات و فناوری‌ها رو در مرحله عمل بیارن. ما 3 سال پیش همچین ادعاهایی رو داشتیم، یعنی مثلا مجموعه هایی می اومدن میگفتن من مثلا نانو دارم، یا مجموعه می اومد میگفتش که من از منابع طبیعی استفاده میکنم، بعضی ها میگفتن سیلیکا داریم، بعضی ها اومدن میگفتن اصلا از بازمانده های نیشیکر ما میاییم محصولاتی رو تولید میکنیم. ما اومدیم یک پایلوتی رو درست کردیم هم در آذربایجان شرقی و هم در آذربایجان غربی، و به دوستانی که اینها رو داشتن، چون بلاز قیمتی هم من خدمت شما عرض بکنم از هکتاری 5 میلیون تومان قیمت هست تا 70 میلیون تومان، هیچ کدوم اینها هیچ وقت تست نشده. ما تست ها پایلوت هایی رو گذاشتیم و به مدت 2 سال این اقدامات صورت گرفت و از دستگاه دولتی ادعا میکردن دانشگاه و مراکز تحقیقاتی تا بخش خصوصی. متاسفانه هیچ کدوم از اینها در عمل نتوانست نشان بدهد که توانسته مانعی از باشد از بابتی که تولید گرد و خاک بشه. ما از سال گذشته به خاطر اینکه یک نظمی بگیره 2 تا دستورالعمل درست کردیم. یه دستورالعمل درست کردیم که مثلا خیلی ارزون هست، خیلی سریع هست. شخص میگه من این ماده شیمیایی دارم، یه سری سوالات رو میکنن، یه سری تستا رو میکنن، مثلا نمک اضافه میکنه نمیکنه، چه موادی در داخلش وجود داره. فکر کنم 2-3 میلیون تومان تستا رو 5 تا مرکز تحقیقاتی رو مشخص کردیم، اونها تستو میکردن. اگه اون تستو پاس بکنه میادش مرحله دوم. ما برای مرحله اولمون 97 تا متقاضی داشتیم، یعنی 97 متقاضی داشتیم که میگفتن من اینی که دارم به اسمای مختلف، این میتواند مشکل شما رو حل بکنه. نکته جالب، وقتی که ما این قربال اول رو گذاشتیم یه چیزی حدود 70% اینا نیومدن. از اون 30% که اومدن 8 تای اینا این تست داره چیکار کردن؟ پاس کردن، به مرحله دوم رسید. تو مرحله دوم خیلی تستای ساده، کششی، مکانیکی، این که در طبیعت به چه شکل عمل میکنه، نور خورشید بهش میخوره، باد بهش میخوره، که الان از کلیه متقاضیانی که اچه از نانو بگیریم، سیلیکا و غیره، 3 تا از اینا رو ما داریم که این 3 تا تازه به مرحله دوم رسیدن که این دوم رو بگذرونم میرویم وارد عملیات میشیم. برای عملیات جاهایی رو در با استان تهران هماهنگ کردیم که در اونجا بتوانن عملیات رو انجام بدن، که اگر موفقیت آمیز بود بتوانیم در جای دیگه کشور استفاده کنیم.
این نامه‌ای که فرمودین صبح نوشتین چی بوده داستان؟
این نامه‌ای رو از طرف، چون به هر حال ما دستگاه نظارتی هستیم، یک نامه‌ای رو نوشتیم برای وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اینی که گزارش‌هایی به ما رسیده و تصاویری هم در حقیقت داشتیم که در مناطقی این مالچ مورد استفاده قرار گرفته که ما تپای شنی نبوده است. 1-2 مناطقی بوده است که ما هم گوزن رو داشتیم و هم پوشش گیاهی داشتیم و این باعث میشه که پوشش گیاهی از بین برود و مطمئنن پوشش گیاهی از بین برود، خوراک این گوزن هم از بین میرود.
چه الزامی براشون ایجاد کردید؟
الزام کردیم هم پاسخ بدهن و هم این رو دیگه انجام ندهن. حتی ما برای بودجه سال 98 1000 میلیارد تومان مجلس گذاشته بودن. اتفاقا ما دیشب داشتیم نامش رو برای آقای تاجگردون هماهنگ میکردیم، من عددا رو به همین حضور ذهن دارم، برای تثبیت شنها مثلا کمیسیون تلفیق 1000 میلیارد تومان برای مالچ میخواست بهش بذاره برای سال 98 برای 98
برای 98 چون 97 هم 1000 میلیارد
1000 میلیارد هم برای اون گذاشته بودن. بله، که ما حساب کتابایی که کردیم گفتیم ما اصلا فوقش اگه همه رو بخوایم سال آینده انجام بدیم میشود 5000 هکتار، و تو این 5000 هکتار هم شما 1000 میلیارد نیاز ندارین. توصیه ما این هستش که 250 میلیارد تومان گذاشته بشه و این 250 میلیارد تومان رو در ردیف بودجه های خود وزارتخونه ها گذاشته بشه. اون چیزی نیست که سازمان محیط زیست بخواد متولدش بشه، چون سازمان محیط کاملا با این مخالف هست.
بسیار خوب. آقای قبل از اینکه آقای امیر احمدی از خبرگزاری روستا سوالشون مطرح بکنم، من بگم که تو این فاصله خانم شادی مدرس از خبرگزاری تسنیم هم بیرم موظفی شدن. سلام خانم مدرس، خوش اومدی. آقای امیر احمدی بفهمید.
درود بر شما و شنوندگان عزیز. من میخواستم یه مقداری ببریم بحث سمت این که سازمان محیط زیست سازمانی که بر صورت توی نهادهای دولتی میشه گفت که کم رنگ‌تر بهش توجه میشه، یا بهتر بگیم توجهشون کم رنگ‌تره. سوالمو اینجوری مطرح میکنم، نهادهای دولتی که با شما خیلی ارتباطشون بهتره و مردم دوستشون میتونن بیشتر داشته باشن، اسم اونا رو بگید که مردم آشنا بشن. و سوال دومم که مرتبط با همینه و با مردم ربط داره اینه که نهادهای مردمی، انجوها، سمنها، معمولاً با نهادهای دولتی ارتباطشون کم رنگ، مگر دو سه تا نهاد که خیلی خوب دارن کار میکنن. یکیش سازمان محیط زیسته، یعنی مردم وارد یه حوزه میشن که حتی بودجه میذارن، خود مردم پول میذارن، خودشون سفرها و تورهای آموزشی میذارن. برنامه شما به عنوان کسی که بر صورت روی این قضیه دارید کار میکنید برای این قسمت و نهادها چی جوری؟
سوال بسیار خوبیه. دو قسمت این سوال بود. سوال اول واقعا در حرف و در عمل چه کسانی میتوانیم بگوییم همراه هستن، و حالا تا موقعی که میتوانیم حرفای خوب بزنیم یا خوب حرف بزنیم، همه راجع به محیط زیست صحبت میکنن. ولی وقتی که پای عمل میرسه بحث منافع دیگه دقیقا. یعنی شما وقتی که انسان رو نگاه میکنی، نه تنها در کشور ما، در بسیاری از کشورها، حالا بعضی از کشورها زود به این نتیجه رسیدن، بعضی ها دیر، همیشه میگفتن آقا بذار ما توسعه‌مون رو داشته باشیم. توسعه یعنی به مفهوم تخریبمون، بتوانیم از منابع طبیعیمون استفاده بکنیم. ایشالله یه روزی میرسه که وضع اقتصادیمون خوب میشه، ایشالله زختی که وقت اقتصادیمون خوب شد، ایشالله برمیگردیم به طبیعت و حفاظت ازش رو انجام میدیم. آن چیزی که تجربه غرب نشون میده در این صنعتی شدن، جنبندیشون این بودش که در نهایت من چیزی برای نسل بعدی نمیگذارم اگه با این نگاه برم، یعنی نگاه حد اکثری بهره‌بری در حال حاضر از منابع طبیعی، و بعدا رفتن سراغ اینه که در آینده با استفاده از فناوری ها بتوانم جایگزین رو پیدا کنم. بخاطر اینکه شما نگاه بکنید میبینی انسان چرا اصلا فضا میره. علتی که رو فضا میره، میبینه بعضی از منابعی که داره توی زمین تموم میشه، میبینه آیا من میتونم لیتیوم رو در ماه پیدا بکنم، که اگه بتونم پیدا بکنم خب برم ماه. یعنی به قول خدا بیامرزه امام رو میگفتن اصلا اینی که انسان داره میرود به سمت جاهای دیگه دنبال منافع خودش هست، یعنی این نیستش که دلش برای مردم سوخته، میخواد آن چیزی که دیگه از طبیعت زمین گرفته دیگه تموم شده بره جای دیگه ورداره بیاره. ببینید ما در داخل کشور هم وقتی که نگاه میکنیم، وقتی شما میگی صنعت خودرو، همه میگن خیلی خوب، ما اصلا محیط زیست دوستیم. خب میایم وقتی وارد عمل میشیم میگیم خب شما اگر محیط زیست دوست هستین، شما این ماشینایی که دارین تولید میکنین 8 لیتر 9 لیتر تا 10 لیتر در هر 100 کیلومتر سوخت داره مصرف میکنه، خب این که نمیشه. الان جای دیگه دنیا 5 6 لیترن، میان میگن بحث اینه که ما تحریم هستیم، چقدر میتونیم سرمایه گذاری، یعنی اونا برای خودشون به اعتقاد من توجیهایی رو میارن. پس من ممکنه در حرف بگویم که من یک صنعت محیط زیست دوست هستم، ولی واقعی که به عمل میاد میبینیم نه، همه مقابلش جبهه میگیرن. یا من در رابطه با سوختی که بعد تضمین بشه که امروز هم اشاره شد در این جلسه در حقیقت قدردانی از صنایع سبز کشور، شما خیلی از صنایع یه ذره بهشون فشار میارین که آقا ببین این دوده وقتی دیگه بلند میشه این مشکلات رو ایجاد میکنه، خب صنعت میگه خب این که نمیشه، اقتصاد چی، کار چی. بنابراین میخوام بگم در دنیای غرب خیلی از کشورهای غربی بعداً به این جنبندی رسیدن، اینه که من اول برم توسعه صنعتی بعد بیام سراغ محیط زیست، یا آخر سر به این جنبندی رسیدن که یک مسیر غلطه. چینی‌ها رو من نگاه می‌کردم، چینی‌ها زودتر به این جنبندی رسیدن. چینی‌ها رو من نگاه می‌کردم 40% صنایعشون، گزارشی که به وزارت امور خارجه از پکن گرفته بود، من نگاه می‌کردم 40% صنایعشون رو گفته بود چیه، من میام به قول معروف میبندم، به خاطر که اینا آلوده کننده هستن. ما الان در داخل جمهوری اسلامی به اعتقاد من
تو مقدم دونستم بر
بله یعنی الان به این جنبندی رسیدم پایدار نیست، یعنی اینه بله. که من صنعتمو داشته باشم، این صنعت تولید بکنه. خب چه اتفاقی افتاده؟ من یادم میاد در زمانی که آمریکایی‌ها EPA خودشون رو ایجاد کردن، شعارشون این بود که من این سازمان رو ایجاد میکنم که هیچ آب زیرزمینی آلوده نباشد. 10 سال بعد از اینکه این سازمان شکل گرفت، دیدن تعداد آبای زیرزمینی که بسته میشه، چاهای آلوده، اصلا سر به فلک رفته. چرا
روکرد ما چی هست جان؟ روکرد ما چی؟
ببین روکرد ما اسناد بالا دستیمون رو نگاه بکنیم. مقام معظم رهبری وقتی در رابطه ما محیط زیست صحبت میکنن، ایشون میگن این مال این نسل نیست، مال نسل‌های آینده است. پس رویکرد ما یک توسعه پایداره که ما هم این نسل رو در نظر بگیریم هم نسل آینده. وقتی که رویکرد دینمون رو نگاه میکنیم، رویکرد دینمون وقتی راجع به مثلا صنعت